بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهارم رسیدیم به مسئله دور و تسلسل و ابطالشون. فصلون فی ابطال دور و تسلسل فی العلل و المعلولات، یعنی در نظام علل و معلولات هم دور باطله و هم تسلسل. ابتدایشون میاد یک مفهوم شناسی از دور و تسلسل میکنه با یک تعریف. خودش هم گفت این تعریف جامعه، یعنی یک تعریف ارائه میدیم هم به درد بحث دور میخوره هم به درد بحث تسلسل میخوره. بیانیشون این استش که میفرماد هر وقت شما میبینید که علیت و معلولیت، علیت و معلولیت به نحو تصاعدی تا بی نهایت بالا بره، یعنی علیت و معلولیت عارض بر اشیا بشه به نحو تصاعدی تا بی نهایت، به این شکل که هر چیزی رو که برش علیت عارض میشه معلولیت هم عارض میشه. شما یه شیء علفی داری میگی معلول، یه شیء بی داری میگی علتشه. اون چیزی که علیت برش عارض شد باز عنوان معلولیت هم عارض میشه، چون معلول یک مرحله بالاتره. خب اون بالاتر علیت برش عارض شد باز معلولیت برش عارض میشه. من در توضیح از خواهیم برعکسش نه، حتما از این طرف هر چرا که معروض علیته معروض معلولیت هم هست، خود به خود به روی تصاعدی به طرف بالا داره حرکت، یعنی به طرف علل داره حرکت میکنه. چون این فضایی اگر در یک سلسله متناهی شکل بگیره میشه دور، در یک محیط متناهی شکل بگیره، شما میخوای همینجوری تا بی‌نهایت پیش بری، خب طبیعتاً با دور بزنی دیگه، چاره‌ای نداری. اگر محدود باشه، حلقه‌اش در واقع محدود باشه، خب یه چیزی میگی معلول، بعد اون میگی علت، اون که گفتی علت اون باید معلول یک علت دیگه، اونم باید معلول یک علت دیگه. اگه محدود باشه دوباره باید برگردی، چاره‌ای نداری، میخوای همینجوری بره ادامه پیدا بکنه، این میشه دور. حالا به تعبیر ایشون، یا این دور در واقع دوری هستش که فقط یک مرتبه درش وجود داره، یعنی حلقات واسطه بینشون نیست. توضیحات داره که میخوام در متن عرض بکنم و انواع و اقسام دور رو هم اونجا مطرح بکنم. یا بیش از یکی هستش، یعنی این متناهی یا متناهی بین اثنینه یا متناهی بین ثلاثه و اربعه و بیشتر. اما اگر این سیر تا بی نهایت متناهی نباشه، توجه بفرمایید چجوریه، این سلسله مصادیق متناهی نباشه، اینجا تسلسل اتفاق میفته. دقت کنید تو این تعریف جامع، حرکت تصاعدی به طرف بالا در هر دوتا بی نهایته، ولی یکی در یکی از اینها سیر تصاعدی علت و معلول در یک مجموعه محدود صورت میگیره میشه دور، یا یعنی در مجموعه نامحدود صورت میگیره میشه تسلسل.
چه سوالی به بچه جامعه گرفتن؟
مثل اینکه کمی خوششون میاد و لذت میبرن از این کار. فصلون و یمکن تعبیر انهما به عبارت جامعه، و میشود تعبیر کرد از این دوتا به عبارت جامعه. اینی که گفتم شوخی هم چندان نیست، چون در خیلی از جا توجه کردید خوش میاد که یه دست از این کارها انجام بگیره که یه مقدار مغز دچار دردسر بشه، پیچیدگی بشه، ولی حل بشه. ظاهرا نداشته باشه، بله. خب این نکته توش هست، وقتی شما دوری حرکت کردید میتونید به نحو دوری تا بی‌نهایت بحث علت معلول همینجوری بگذرونید، تمامش کنید. مثلا بالاخره در هر دو تا یک جور بی‌نهایتی هست، اینجوری بی‌نهایتی لایقه‌ای هست. بله نه نه، چون وجوه ردش هر دو تا با هم متفاوته، یعنی دور متفاوته با اون یکیست. و یمکن تعبیرا هما به عبارت جامع، و هی ان یتراقا عروض العلیت و المعلولیت، یعنی عروض علیت و معلولیت ترقی بکنه، هی بالا بره بالا بره، لا الی نهایتن تا بی‌نهایت. چجوری؟ در یکون کل ما و معروض للعلیت معروضا للمعلولیت، به این که هرچه که معروض علیت معروض معلولیت هم باشه، فقط اینا، نه برعکسش. چون برعکسش در تسلسل محل بحث و گفتگوست، گرچه در دور اتفاق میفته، در دور هرچی که معروض معلولیت معروض علیت، یعنی میشه سیر برعکس کرد، هرچی که معروض معلولیت معروض علیت هم میتونه باشه، ولی در تسلسل این نکته ضرورت نداره، دست کم محل بحث و گفتگو هستش. اونی که قدر مشترک بین هر دو تا ازش به نوع مسلم همینه، هرچی که معروض علیته معروض معلولیت هم هست.
همه این علیت ها رو علیت معاصره و غیر
معاصره باید تفصیل کنه. حالا میاد خودشون چون بحث اعداد رو جدا میکنه، اینا تفاصیل هی میاد روشن میشه. فان کانت المعروضات و متناهیت العدد، اگر این معروضات علیت و بعد معروض معلولیت متناهیت العدد باشن، این عددشون متناهی باشه، خب قوابت دور، این دور پیش میاد. خود دور یه وقتی میبینید که در واقع یه مرتبه معروض علیت و معلولیت توشه اگر دو تا حلقه داشته باشه، میفرماد فهوت دور به مرتبت نیم، یک مرتبه این دور انجام میگیره، امکانت اثنان، اگر اون سلسله دو تا باشن، اگر اون معروضات دو تا باشن، او به مراتب یا چند مرتبه هستش، امکانت فوق الاثنان اگر بیش از در واقع دو تا باشه، و الا فهوت تسلسل. اما اگه اینجوری نباشه، یعنی چی؟ یعنی اون معروضات متناهی نباشن، اگر معروضات متناهی نباشن، یه چیزی در دور که معروضاتش متناهی غیر متناهیه و اون چیه؟ اتصاف به وصف علیت و معلولیت، همینجور تا بی‌نهایت میتونه ادامه پیدا بکنه. حالا اگر نفس اون معروضات متناهی باشن دور اتفاق میفته، اگر نفس معروضات در واقع متناهی نباشن اینجا تسلسل اتفاق میفته، میفهمد؟ و الا فهوت تسلسل. حالا نکته های راجع به تسلسل هستش، این شده وقتی به ادله دور تسلسل رسیم اینجا عرض می کنم. ایشون بعد از این که تعریف دور و تسلسل رو ارائه کردن، وارد وجه ابطال دور میشن، وجه ابطال دور میشن. اما قبل از این که ما وارد وجه ابطال دور بشیم، من اشاره‌ای به بحث اقسام دور داشته باشم، چون که در دل خود این عبارت یکی از تقسیم‌های مشهور دور مطرح شده. یکی از تقسیم‌های مشهور دور همینه، دور یا دور مصرح هست یا دور مزمر. دور مصرح رو گازاد گفتن دور صریح، گازاد گفتن دور ظاهر، دور مزمر رو هم گازاد گفتن دور خفی. رچش هم روشن هستش. مثلا دور مصرح در جایی هستش که واسطه نداشته باشه، البته اینا نسبی ها، توجه کردید؟ این مصرح و ظاهر مثلا اگه سه تا هم بشه تا حدودی مصرح هست، یعنی این بحث مصرح یا ظاهر و خفی بودن، مصرح و مزمر بودن یک حالت تشکیکی داره، ولی به نحو اصطلاحی معمولا اونجا که هیچ واسطه نداره میگن چی؟ مصرح یا صریح یا ظاهر، چون همگان میفهمن، میگیم این اونو به وجود آورده، اون اینو به وجود آورده، خب این میشه چی؟ این میشه دور مصرح. ولی یا دور مزمر، دور مزمر اونجا واسطه داره، مخصوصا جایی که واسطه ها چی باشه؟ زیاد بشه. قبلا هم در بحث بحثو عرض کردیم این نکته مهم است، با اینکه ابطال دور بسی واضح تر از ابطال تسلسله، در خیلی از بحث ها به دلیل اضمار بیش از حد آدم یه دفعه فریب میخوره، یعنی یکی از اقسام مغالطاته، توجه کردید؟ مثلا میبینید که چی؟ هی این واسطه ها زیاد شده، آدم یادش میره، مثلا توجه کردید که اولی چی بوده، چی گفته، و چه بسا در همین لوا فریبکاری ها یا دست کم اشتباهاتی از سوی خود انسان یا فریبکاری های فراوان صورت بگیره. خیلی از بحث هایی که در مثلا بخشی از بحث های سطحی در دوره معاصر این ها انجام میگیره همین دور مزمره، توجه کردید؟ مثلا چرخه طبیعت بر اساس فرض نگاه فلسفی اگه بخوایم ببینیم با دقت، اگر همون باشه این کاملا دور منتها آدم یادش میره، توجه کردید؟ مثلا میگه این اونو به وجود میاره، اون اونو به وجود میاره. خب یه خورده که سر ما رو مشغول کرد و تا تازه بخواد اینو بگه این اونو به وجود میاره، یه عالم حرف اینجا، این اینو به وجود میاره، چجوری به وجود میاره، نمیدونم چجوری میشه، داستان میشه، فلان میشه، بعد میگه اون میگه اون اونو به وجود میاره، یواشاش اون اولی یادمون میره، درجه بعد میگیم اون همونو به وجود میاره، درجه نمیگیم همونا، اسمشو میبریم و ویژگیاش رو مثلا میگیم. اگه یه شخص دیگه حل میشه، اگه همون شخصه مشکل شکل میگیره، توجه کردید؟ یعنی دقیقاً اگر بخواید بگید یه جایی کار دچار مشکله. و باید مواظب این نکته بود در دورهای مزمر، در دورهای خفی امکان اشتباه و امکان مغالطه درش وجود داره، چه عامدانه چه غیر عامدانه درش وجود داره، لذا باید توجه کرد. این یک تقسیم است که بهشون در متن آورده و این نکته هم که تذکر داریم باید درش ملاحظه کرد. گاهی اوقات گفته میشه دور یه تقسیمی داره، این رو میرداماد در جلد 2 صفحه 90 آورده، دور ذاتی و دور زمانی. دور ذاتی یعنی ذات الف متوقف بر ذات به است و ذات به هم متوقف بر ذات الف، این نظام علیت. دور زمانی، دور زمانی هم محاله، توجه کردید؟ دور زمانی هم محاله، ولی دور زمانی دیگه دور ذاتی نیست. مثل اینکه بگیم این جلوتر از اونه، بعد بگیم اونم جلوتر از این هستش، اینو میگیم دور زمانی. ایشون بر اساس این نکته رو که مطرح کرده میتونست بیش از این چیز دیگر هم بیاره، در اقسام تقدم و تأخرها به حسب هر تقدم و تأخری دوری میشه مطرح کرد. این رو جلد دوم مجموع مصنفات میرداماد صفحه 90 ایشون همین رو آورده، دور ذاتی و زمانی. ولی عرض کردم به لحاظ اقسام تقدم و تأخرها به لحاظ هر قسمی میشه باید دور ویژه او رو مطرح کرد، بدون اینکه دور بحث علیت مطرح بشه و یک کمی ادبیات نفی اونها هم تفاوت پیدا میکنه. توجه کردید؟ ادبیات نفی اونها گرچه خیلی از همین ادبیات قابل استفاده هستش، ولی در برخی از جهات تفاوت داره. ما رو وارد اونها
نشیم،
همش محاله و محال هم محال خودش. و اینم یک نکته نه نه بحث اینا را اصلا کار نداریم. یه چیز دیگر ما تقریبا وارد شدیم که این اقسام رو اشاره بکنیم. یه بحث هم هست، دور وجودی و دور معرفتی. یعنی یه وقتی دور تو فضای هستی شناختیه، یه وقتی دور تو فضای معرفتیه. اونی که نیاز به توجه داره اینه که دور معرفتی یه تصویرش جایزه، یه تصویرش غیر جایزه. دور معرفتی اون وقتی که دقیقا مثل دور وجودی بشه، حالا علی و معلی پیدا بکنه، خب قطعا اینم محاله. یعنی بگیم مثلا ما این را با اون میشناسیم، اون رو هم، یعنی این معرف اونه بعد اونم معرف این هست، دقیقا همون، توجه که دقیقا همون بشه، اینجا دور قطعا محاله، یه جای کار مشکل داره. توجه کردید؟ اما ما یه بحثی داریم مثلا تو بحث‌های هرمنوتیک و اینا، مثلا دور هرمنوتیکی و اینها یا دور معرفتی، دور تفسیری. در دور تفسیری یعنی شما اول یه چیزی رو می‌فهمی، بعد اینی که فهمیدی یه چیز دیگه رو می‌فهمی، وقتی اون یه چیز دیگه رو فهمیدی ابعاد دیگری از چیز اول فهمیده میشه. همین تو همین جمله حل مسئله وجود داره. اگر توجه نکنیم فکر می‌کنیم میگیم خب پس اینجا اشکال نداره. نه، قواعد عقلی استثناء بردار نیست، دقیقاً همون جایی که شروع کردیم همون نیست، یک وجوه دیگر، تصویری جدید، تحلیلی عمیق‌تر. توجه، این نکته مهمی است در دور تفسیری، در دور تفسیری. مثلا به حسب آیات قرآن هم اینجوریه، شما مثلا آیه قرآن به شما میگه که این کارا رو انجام بدید، شما این کارا رو انجام میدید، دوباره برمیگردید آیه قرآن رو می‌خونید، می‌بینید مفاهیم برتری رو کشف می‌کنید. توجه کردید؟ مفاهیم برتر رو کشف کردی، دوباره وارد حوزه عمل شدی، عمل کردی، دوباره برمیگردی، اصلا آیه داره نمود دیگری پیدا میکنه. این به معنای لایه ها، رویه ها، ابعاد. اگر بخواد دقیقا همون باشه قطعا این یک جای کار اشکال داره. توجه کردید؟ قطعا یه جایی از کار اشکال خواهد داشت. پس بحث دور معرفتی، دور تفسیری، دور منطقی اینو که میگن، این را باید مواظب باشیم. بله؟
چرخه فهم
رو که میگی مواظب باشیم. چرخه فهم میتواند به همون دور محال کشیده بشه، در صورتی که دقیقا به همون شخص معرفت با همون ویژگی ها بخواد برگرده، و الا اگه غیر از این باشه فضا متفاوت خواهد بود. اینم یه بحث خیلی جالب و مهم که جای طرح و بحث و گفتگو داره. یه بحث دیگر دور معیه. دور معی حقیقتا دور نیست اصلا، توجه کردید؟ یعنی بدون انسان احساس دور میکنه، حقیقتا دور نیست. این دور معی گاهی اوقات در معرفت اتفاق میفته، مثل متضایفان در مقام فهم، چون متضایفان در مقام فهم متوقف بر همدیگه هستن. افرادی که توجه ندارن فکر کنن فهم این متوقف بر اونه، فهم این، نه اینجوری نیست، با هم دیگه فهم میشن. اصلا دور معی حلش اینه، با هم دیگه فهم میشن.
یا باید هر دو رو بفهمی یا باید هیچی رو نفهمی. اینجوریه توقف فهم. توقف فهم اینه قبلا من اونو فهمیدم قبلا، حالا میتونید بگید قبل رتبی مثلا یا قبل زمانی، بعد اینو فهمیدم. این امکان پذیر نیست. شما همون لحظه اینو فهمیدی اینو فهمیدی، همون لحظه که اینو فهمیدی اونو فهمیدی. پس در تزایف که میگه با هم فهمیدن، که میگن دور معی در معرفت تو بحث تزایف، یا دور خارجیه. دور خارجی همین تزایف اومده که تو خارج محقق میشن، یا فهم مثالایی که میزنن دو تا آجر رو کنار هم دیگه میذارن، افرادی که توجه ندارن فکر میکنن که این آجر رو اون آجر نگه میداره، اون آجر رو این آجر نگه میداره. نه، یک فاعلی آمد این دوتا رو اینجوری مستقر کرد. توجه کرد؟ مثل یک فاعلی میاد متضایفان رو خلق میکنه. توقف وجودی هر دوتا به اون فاعله، مثل ماده و صورت دیگه. نه ماده بدون صورت میتونه باشه، نه صورت میتونه بدون ماده باشه. این یعنی چی؟ حالا اگه برخی از تسامح‌ها رو کنار بذاریم، یعنی یک فاعلی میاد این دوتا رو اینجوری با هم دیگه در واقع میگه متصل و لا متصل، هیچکدوم بدون هم دیگه نمیتونن باشن. یعنی فاعلی که میخواد لا متصل بیاره باید متصل هم بیاره، متصل میخواد بیاره مثلا در آلم ماده با چی؟ لا متصل لا هم بیاره اینجوری. لذا به این ما میگیم دور معی. دور معی اصلا دور نیسته، این لفظ ممکنه گیج کننده باشه. یاد برای برخی از افراد ساده دل اینا بگین که اینا میگه قواعد عقلی استثناء بردار نیست، همینجا چند تا استثناء زدیم. نه اینجوری نیست. یعنی باید دقت کرد چه اون دور مثلا معرفتی، چه همین دور معی، اینایی که میگیم اینا رو باید توجه کرد. تو همین نکته‌ای که عرض کردیم شما توجه دارید که همه دورها باطل نیست، برخی از دورها باطله، برخی از دورها مثل دور معی، دور معرفتی با اون توضیحی که دور حقیقتا نیستش، از یک جهت دارید میچرخید ولی از یک جهت واقعا چرخش نیستش، و لذا اینها اشکالی از یک جهت نداره. حالا من فقط یه اشاره‌ای میکنم تو بحث دور وجودی در کل نظام هستی که اون دایره وجودیه رو تصویر میکنن، بحث قوس نزول و صعود، اونجا باید مواظب باشیم که در واقع به وجه دور باطل تصویر نشه. توجه کردید؟ باید به وجه دور باطل، یعنی چرخه نظام هستی به وجه دور باطل تصویر نشه. تصویر باید تصویر باشه که هم سازگار باشه با قواعد عقلی. این بحثی که مطرح کردیم، حالا میبین راجع به این نکته خودشون تصریح فرمودن دور باطل وجه استعالش چیه. صدر متعلم میفرماد وجه استعاله این دورهای رو که الان مورد توجه قرار دادیم بسیار واضح و آشکار هستش. سه تا اشکال عقلی بر فرایند دور مترتبه. یک اشکال چیه؟ تقدم شی بر نفس. یه اشکال دوم چیه؟ تأخر شی. همه اینا از یه جد وجود دیگه، تأخر شی از خود. اشکال سوم چیه؟ نیاز یک شی به خود. نیاز یک شی به خود در تعقب با اینکه این شی در واقع معلوله، یعنی واجب الوجود نیست، نیاز شی به خود. هر سه تا باطل هسته. پس بنابراین دوری که مستلزم این ست تاری فاصله خود دور هم چی هستش؟ محال خواهد بود. شما میگید الف علت وجودی ب هست، یعنی ب توقف بر الف دارد. بعد میگید ب هم توقف وجودی بر چی دارد؟ الف دارد. معناش چیه؟ معناش اینه که این الف پیش از این که باشه باید باشه. چرا؟ پیش از این، چون از جدی که علت میخواد باشه باید باشه، از جدی که معلول میخواد باشه نباید باشه. پس پیش از خودش، اون خودش رو کجا در نظر گرفتیم؟ در نقطه معلول ب. خب پیش از خودش باید باشه در کدوم نقطه در نظر گرفتیم؟ در نقطه الف، در همین نقطه قبل از ب. اینجوری بگیم بهتر، نقطه قبل از ب، نقطه بعد از ب. خب وقتی شما میگید نقطه قبل از ب و بعد از ب، خب میدونید که الف وقتی علت ب هستش یک مرتبه تقدم دارد بر چی؟ بر ب. بعد میگید ب علت الفه، یعنی ب یک مرتبه تقدم بر الف دارد، یعنی الف بر خودش دو مرتبه تقدم دارد. توجه کنید، دو مرتبه تقدم دارد. این در دورهای مسرحه. اگر دور مزمر باشه به تعداد واسطه‌ای که اضافه میشه این مراتب هم که این مراتب هم که میشه افسوده خواهد شد. مثلا 3 مرتبه جلوتر از خودشه، 4 مرتبه جلوتر از خودشه، 5 مرتبه جلوتر از خودشه. اینجوری اتفاق میفته. اما اولیش باطل از نیاز به مراتب بعدی نیستش. شی بر خودش تقدم داشته باشه. حالا شما تأخر شی از خودش از اون بر شروع بکنید، فرقی نداره. نیاز خود به خود چیه؟ شما این الف در نقطه بعد از ب با الف در نقطه قبل از ب که خودشه دیگه. خب خودش اون وقتی که بعد از به بر خودش اون وقتی که قبل از به هستشی نیازمند و متوقفه، پس میشه باید نیازشی به خودش، یعنی خودش علت خودشه، به این معنا نخواهد داشت. ببینید براتون، اما بطلان و دور فلعنه و یستلزم، و بطلان دور چرا دور باطله؟ فلعنه و یستلزم، و یک تقدم شی علی نفسه، دو و تأخره عن نفسه، سه و حاجته الی نفسه، حاجته الی نفسه توقفش بر خودش، علت بودن خودش برای خودش، و الکل ضروری الاستحاله، همه اینا بدیهی الاستحاله هستش. چرا؟ نیاز به توضیح نداره، دارم توضیح میدم. لأن شیء اذا کان علتا لشیئن، این چرا میتونه بر این چرا میتونه نه وجه استحاله، وجه استلزام این بهتره، وجه استلزام این ستا باشه، توجه کنید اونو که ضروری استحاله هستش. چرا شما میگید مستلزم این سه چیزه؟ بخاطر این لأن شیء اذا کان علتا لشیئن، اگر یک شیء مثلا الف علت برای شیء مثل ب باشه، کان اون الف مقدمن علیه به مرتبتن، الف بر به یک مرتبه مقدمه، و اذا کان الاخر مقدمن علیه، وقتی اون دیگری یعنی به مقدم باشد بر الف، علیه یعنی بر الف، چرا مقدم بر الف باشد؟ چون علتشه دیگه، دور میخواد پیش بیاد دیگه، چون علتشه، پس معلوم میشه کان شی مقدمن علی نفسی به مرتبتن، پس شی یعنی الف مقدم بر خودش هستش به دو مرتبه. هازا فی دور المسرع، این در دور مسرع هستش که دو مرتبه وجود داره. ثم کل ما یزید و عدد الواسطه، یزید و عدد و مراتب تقدم شیء علی نفسه مع مرتبه اخرى یزید علیها، هر چه که اضافه بشه بعد عدد واسطه، در کدوم دور دیگه؟ دور مسرع نیست، اون اسم نبرده، در دور مزمر، در دور خفی، هر چه که اضافه بشه بعد عدد واسطه، ایشون باید میفرمودن که اول واسطه بیاد بعد یزید و عدد الواسطه، یه تسامه عبارتی مهم نیست، کلما یزید و عدد الواسطه، یزید و عدد مراتب تقدم شیء بر خودش. خب یزید و چی؟ یزید و عدد مراتب تقدم شیء بر خودش با مرتبه دیگری که یزید و علل اون مراتب، یزید و عدد مراتب تقدم شیء بر نفسه مع مرتبت اخرى یزید و علیها، مع مرتبت اخرى تزید و علیها نداره، من شما تزیدو نداره، یزید و علیها، من فکر کنم تزیدو باید باشه که به مرتبه اخرى برگرده، که این بر اون مراتب قبلی اضافه میشه، فکر میکنم اینجوری باید باشه، یا مع مرتبت اخرى، فکر میکنم اینجوری باید باشه. حالا این تا اینجا، این وجه بطلان این بیانی که آوردیم، استدلال استلزام دور نسبت به اون سه تا تالی فاسده، پس بده این تبیینی کردیم دور مستلزم اون سه تالی فاسده، و چون این تالی ها باطله، پس خود مقدم هم چی هستش؟ باطل خواهد بود. از اینجا، یعنی از و ربما ما یستدل و ایزن، ایزن بعد از یستدله، و ربما ما یستدل و ایزن، از اینجا داخل پاورقی هستش تا صفحه 144 سطر سوم، یعنی قبل از و اما بیان و استحالت تسلسل فل وجوه کثیره، اینجا داره چیکار میکنه؟ اینجا اومده بله؟ بله، تا اون قبل از و اما بیان استحالت قبل از او، اینجا اومده چه کرده؟ راه های دیگر ابطال دور رو مطرح کرده، و بعد گفته همه اینا ضعیف هستن، بچه ضعفشون رو گفته، انجیل قلتا و اینا ادامه پیدا کرده که حالا نیازی به طرحش نیست، گرچه دوستان ملاحظه بفرمان. تا میرسیم به بحث این، بحث دور رو دیگه همینجا تمام کرده، میرسیم به مسئله تسلسل. در بحث تسلسل اینجا هم میشد که بحثایی رو مورد توجه قرار بده ایشون، مثلا از جمله چیزایی که باید توجه داشته باشیم این هستش که تسلسل یک معنای عام داره و یک معنای خاص. معنای عام تسلسل شامل دور هم میشه، همین تفسیر جامعی که در ابتدای این فصل آمده که دیدید لا اله نهایه علیت و معلولیت جلو میره، به دلیل این نکته بهش گفتن تسلسل عام. مثلا کجا اومده؟ در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 98، در تعلیقات بر الهیات شفا خود آخون صدر متعلین جلد 1 صفحه 112، در اینجا تسلسل عام رو مطرح، تسلسل عام همین معنای جامعی است که اینجا مطرح شده. مثلا خود ایشون، خود جناب مباحث مشرقی، در تسلسل اما فی موضوعات متناهیه و هو دور او غیر متناهیه و هو المسمى بالتسلسل المطلق. از همینجا یه بحثی در اومد، تسلسل مطلق همون تسلسل محل بحث ماست. این خیلی اشتباه اندازنده است. تسلسل عام آدم فهمید تسلسل مطلق همون، نه، تسلسل مطلق این مطلقا تسلسل داره، این بحث موضوعات هم تسلسل داره، این مطلقش به چیز دیگه ای میخوره. من منظور تسلسل عام نیستش. تسلسل مطلق همون تسلسل خاصی است که الان ما میخوایم بحث بکنیم که تعریفش گذشت، یعنی سلسله ها بر هم متوقف باشه و این سلسله ها تا بی‌نهایت پیش بره با معروضات بی‌نهایت، نه اینکه معروضات متناهی باشه حیات دوری درش پیش بیاد. بله؟
تسلسل عام
یعنی مفهومی از تسلسل که هم بر دور صادقه هم بر تسلسل صادقه، همون قدر همین که ما تفسیر کردیم یا عبارتی که فخر رازی داشته و ما بهش اشاره کردیم. اما این تسلسل الان ما میخوام بحث بکنیم، منظور این نیست، این تسلسل مطلقه. تسلسل مطلق یعنی چی؟ یعنی همون تسلسل خاص. یعنی چی تسلسل خاص؟ یعنی معروضات هم بی‌نهایت باشن، چون چه علیت و معلولیات بی‌نهایت هستن، معروضات اینا بی‌نهایت باشن، این حالت دوری پیدا نشه. خیلی یه بحث دیگه ای که میشد اینجا مطرح کرد، اقسام تسلسله. گرچه در لابلای بحثام که جمله میاد، ولی میشد به عنوان مفهوم شناسی بحث اقسام تسلسل داشته باشیم. مثلا ما تسلسل در علل داریم، یا بهش میگن تسلسل تصاعدی. یه تسلسل در معلولات داریم که بهش میگن تسلسل تنازلی. تسلسل تنازلی، تسلسل تصاعدی، تسلسل در علل، تسلسل در معلولات. یه تقسیم دیگه داریم که خب تقسیم خیلی مهمیه، تسلسل تعاقبی، تسلسل دفعی. همه اصطلاح داره. تسلسل تعاقبی، حالا من اسم دیگه شو میگم، تسلسل تعاقبی همون تسلسل در حوزه علل اعدادیه، علل اعدادی یا لایقفی داره، تسلسل تعاقبی. تسلسل دفعی یعنی همین الان باید همه مجموعه باشه که الان تدریج میاد. پس تسلسل تعاقبی، تسلسل دفعی. یه اسم دیگری اگر برش میذاشتیم هم بد نبود، یه دسته کم یه تری. تسلسل تعاقبی تسلسل افقیه، در امتداد زمانه، در یک خطه. ولی تسلسل در واقع دفعی به شکل طبقاتیه، توجه کردی؟ یعنی تسلسل عمودیه اینجوری. یه عبارت دیگه هم داریم، تسلسل لایقفی. تسلسل لایقفی یعنی الان غیر متناهی نیست، ولی تا غیر متناهی پیش میره. برخلاف ما حتی تسلسل اعدادی هم اینجور نیست، تسلسل اعدادی از یک جانب بی‌نهایته. در تسلسل لایقفی سلسله محدوده، ولی این سلسله تا بی‌نهایت جلو میره. یه چیز خیلی مهمیه، این در هم بحث بی‌نهایت هم استفاده میشه. بالفعل تسلسل لایقفی همون تسلسل، البته تسلسل بالقوه رو به کار نبردم، ولی غیر متناهی بالقوه، توجه کردی؟ حالا این تسلسل در واقع لایقفی، مثالایی که میزنم مثل عدد همجای ادامه داره، ولی هر چی که هستش متناهیه. یه مثال دیگه که میزنن تسلسل اعتباریه، تسلسل در حوزه اعتبار ذهن. یه میگه مثلا طرف میگه این اعتبار میکنه، خب اون اعتبار رو هم باز اعتبار میکنه، اونم باز اعتبار میکنه، اون بده اعتبار میکنه، تا کجا ادامه داره؟ میگیم اگه بیکاره توجه کردی میتونم جا ادامه بده، توجه کردی؟ خب اگه بیکار باشه تا وقتی که بخوابه چی میشه؟ این داستان ادامه پیدا میکنه، وقتی خوابید خود دیگه رد میشه، مگه اینکه اینقدر ذهنش مشغول شد تو خوابم میده ادامه میده این اعتبارها را. این یه داستان داره، خیلی هم ادامه بده تا کجا هستش؟ تا عمرش دیگه، وقتی بمیره دیگه تمام میشه. حالا اگر هم برفرض مثال یه آدم سخت جانی باشه، بخوام بالاخره هر چی باشه، شما اون چی که در خودش داره متناهیه، توجه کردید؟ اون چی که در خودش داره متناهی هستش. مثل خب مثلا خداوند متعال، خداوند متعال نسبت به اعداد چی جوریه؟ خیلی چیز شگفت انگیز میشه اینجا. خداوند متعال نسبت به اعداد چی میشه؟ اعداد طبیعتشون این چی کار میخواد بکنه اعداد را؟ توجه کردید؟ نمیتونیم بگیم تا تهشون میشناسه که، اصلا ته نداره که بخواد بشناسه، توجه کردید؟ ته نداره. متاسفانه یه صفرشو فقط برداشتن، خیلی کارایی چندانی از این حیث نداره. من چه
استفاده عقلی نداریم درست؟
نه الان نگفتیم اینا، فقط داریم اقسامش رو میشماریم. آره این یه بحثه. یه بحث دیگر هم که میشه بعد مسئله کرد تو تسلسل، تسلسل‌های محال و ممکنه، یعنی تسلسل محال رو معرفی کنیم، تسلسل ممکنه معرفی بکنیم. بحث دیگه اینه، اگه منظم بود اینا رو بعد از اینکه مفهومش رو گفتیم، بعد از اینکه اقسامش رو گفتیم و بعد اشاره کردیم برخی ها محال و برخی ممکنه، اون وقت براهین ابطال تسلسل اونی که محال استش رو توضیح دادن. بله؟ ممکن مثل این لایقفی، مثل تعاقبی، تسلسل تعاقبی از نظر حکما ممکن هسته،
تو اعتبار هم
ممکن هسته. بعد شرایط تسلسل محال، این میتونست یک بحث باشه. نتایج ابطال تسلسل، ثمرات ابطال تسلسل، این میتونست یک بحث باشه. مثلا ما در ابطال تسلسل در کجا استفاده میکنیم؟ این خب برخی از موارد هم تو ذهنش هست، ولی اگه احساب بشه خیلی خوبه. این موارد متعددی است که ما از ابطال تسلسل استفاده میکنیم، در طبیعیات، در نمیدونم مباحث ریاضی، در حوزه معرفت، در بحث های الهی دوران عام، در الهی دوران اخص. ثمرات فراوان در ما، بزرگترین ثمره شو در کجا مطرح میکنیم؟ معمولا تو الهیاتون لخص، تو اثبات واجب مطرح میکنیم، ولی تو بحث معرفت هم هست که دیروز اشاره کردیم. خب به نوع تسلسلی که نمیتونه تو اون پیو خالدون بره، اگه ما یه چیزی رو فهمیدیم معلوم میشه که مبدأ تصوری و تصدیقی داره، قطعا مبدأ داره که اون مبدأ دیگه معرف یا حجت نمیخواد، استدلال داریم بر این معنا، واجه استدلال بر این معنا داریم که این ابطال مسئله تسلسل و دور هستش که باید بهش توجه بشه. بحث استفاده از تسلسل در الهیات به معنی الاخص، حالا ما انشاءالله چون براهین رو 10 تا برهان ابطال تسلسل اینجا اقامه شده، توجه کردید؟ برخی از یعنی منحصر در اینا نیستش، یعنی برخی از استدلال‌های ابطال تسلسل که خود صدرا میتونست نوآوری‌هاش حساب بشه متأسفانه نیاورده، ولی بعدی‌ها مثل علامه طباطبایی دست کم یکیش آورده، توجه کردید؟ و این قابل طرحه. یکی از اونها که از مبانی صدرا قابل استفاده بود که از بحث تشکیک بود، خود صدر متعلین در جلد 6 استفاده کرد، ولی در اینجا نیاورده، در اینجا که آن سلطان بحث بود نیاورده. ابطال تسلسل از طریق وجود رفتی که یکی از بهترین و شفافترین استدلال برای ابطال تسلسل هستش، از مبانی صدرا در میاد، نه صدرا و صدرا اصلا هیچ کجا ذکر نکرده، ولی علامه طباطبایی خوشبختانه این رو آورده، در
استفاده کرد،
برای درجه 3 بحث تشریح استفاده کرد تو ابطال تسلسل در اثبات واجب،
یعنی تصریح چی نکرده، اینکه این
یه
راه جدیدیه.
آره، تجلی جدیدیه، در خود مثلا همین بحث هم نیاورده، حتی در اونجا هم نگفته این راه جدیدی برای ابطال تسلسله، اینو نیاورده. باز شما از ضمن عبارات هاش یه دفعه بکشید بیرون این نکته رو، این بیان رو داره. و این یه بحث. یه نکته دیگه هم که اشاره بخوایم بکنیم این هستش که مسئله ابطال تسلسل استفادهش در اثبات واجب الوجود در فضاهای کلامی که ما لابد من هست، یعنی استفاده از ابطال دور و تسلسل یک گردنه مهم برای الهیات من لخص در حوزه های کلامی است، برش داری نمیتونی کاری بکنی، توجه کردی؟ به تدریج در حوزه این خدمات فلسفه هستا، توجه، به تدریج در حوزه فلسفه در اثبات واجب کار رو به جایی کشوندن که به تدریج نیاز به ابطال دور و تسلسل حذف شده. خیلی مهم است. یعنی یواش یواش مثلا در براهین صدیقین، یکی از اصلا ممیزه های برهان صدیقین به تدریج، یا دست کم برخی از براهین صدیقین که میگن اصلا صدیق بودنش جدیتره، اونجا است که شما برهان رو به گونه‌ای پیاده بکنید که نیاز به ابطال دور و تسلسل نشه، یعنی خودش اصلا دور زده دور تسلسل را، توجه کردید؟ این دور تسلسل رو یعنی از راهی رفته که اصلا نیازی به او نیست. شما لذا میتونید خود اونها را دلیلی برای ابطال دور تسلسل بیارید، باید پردازش بشه البته، یعنی اونها میشه باز وجوه دیگری برای ابطال دور تسلسل در نظام هستی واقعی، یا یه پردازش هایی میخواد، یه توضیحاتی میخواد، توجه کردید؟ این هم در واقع یه سیر اجمالی که از دور بخوانیم به دور و تسلسل داشته باشیم. بله؟ آخرین توجه همین. مثلا ما براهین صدیقین رو که آوردیم، خودشون مبطل دور و تسلسل در نظام واقع هستن. اینو تاکید برای چی میکنم؟ بله، شما نظام نفس الامر علی و معلولی رو بخوای در نظر بگیری، خب نه، این جای بحث و گفتگو داره. ولی اون براهین صدیقین به ما میگه نظام واقع جای دور و تسلسل نیست. شما میتونید اینا رو به یک با یه پردازش‌های به عنوان استدلال‌های جدیدی برای ابطال دور تسلسل
ارائه بدید.
بله تو فضای تماس اصل واقعی که علامه آورده میگه همون از نقطه اول من واجب وجود اثبات می‌کنم. تمام که اصلا نیاز به دور تسلسل هیچی ندارم من. پس نگاهی که علامه طباطبایی در اون بحث می‌کنه یا چندین برهان دیگری که در فضای برهان صدیقین هستش، اصلا اجازه طرح تصور دور و تسلسل رو در واقع نمیدیم. خود یک جور یک وجهی از ابطال دور و تسلسل هست. یعنی که نیاز به ابطال دور و تسلسل به تدریج هی کم و کمتر شده تا جایی که هست شده به طور کافی. نه همه جاها تو این بحث الهیاتون الاخص دارم عرض میکنم، در بحث اثبات واجب الوجود این اتفاق افتاده. حالا برمیگردیم به این بحثی که در اینجا هستش. ما پس ببینید ما یک بحث مفهوم شناسی تسلسل داریم، یه بحث اقسام تسلسل داریم به نحوه منظم بخواد بحث بشه، و بعد شرایط تسلسل محال، براهین ابطال تسلسل، نتایج ابطال تسلسل، و بعد وجه بی‌نیاز. اینا بحثی است که میشه بعد مطرح کرد. الان اون چرا که در کتاب اومده بحث براهین ابطال تسلسله، یعنی طبیعتاً تسلسل های محال هم اینجا معرفی میشه در دل این بحث ها. تسلسل های ممکن هم ایشون مجبور میشه که چیکار کنه توضیح بده، تسلسل تعاقبی، تسلسل های دیگر، اینا همه رو در لابلای بحث ها، مثلا شرایط تسلسل محال چیه همینجا باید بیاد یواش یواش باید متوجه قرار بگیره. ولی بحث ایشون اینجوری مستقیم رفته روی براهین ابطال تسلسل.
در عرفان چطور برای اثبات حق تعالی
اصلا بحث دور من نه دیگه وجه شخصی وجود یکی از وجه شخصی وجود یکی از راههایی هست که اصلا نیازی به ابطال دور تسلسل اصلا نداره. توجه کردید؟
ما میگم سر تو که میفرمایید بدون اون پیشرفت و ترقی کرد فلسفه از عرفان گرفت.
بله تو اون فنی چون براهین صدیقین یه بحثی هست که براهین صدیقین چقدر به نگاه عرفانی نزدیکه، به حسب شدت غربی که به وحدت شخصی وجود و نگاه عرفانی داره باید بگیم این بحث با هم دیگه ارتباط پیدا میکنه. میگم به دلیل یه نوساناتی که در اون بحث هست. بله و اما بیان و استحالت تسلسل فل وجوه کثیره، بیان استحاله تسلسل وجوه کثیره داره که در اینجا ده وجهش مطرح شده. در اینجا ده وجه میشه وجوه رو افزایش داد.
ده وجه میخونیم
انشالله نگران نباشید. الاول ما افاده شیخ، مگه جایی رو تشخیص بدیم که نیاز نباشه؟ اگه ایشون اسم ببره الاول و ثانی باز ما گرفتار میشیم. راجع که حالا در اصل الاول اولی چی؟ اولی برهان وسط و طرف معروف به جناب شیخ الرئیس ابن سیناست. گرچه برهان وسط طرف رو ایشون مثلا کرده، قبل از ایشون ارسطو هم داره، فارابی هم داره، بعد از ایشون شاگردان ابن سینا داره، فخرازی آورده، دیگران آورده، این چیز شایع هست. ولی که انه تقریر درست حسابی و مش پرکن روی که مطرح شده مال ابن سیناست و این برهان بیشتر با اسم ابن سینا گره خورده. بله بیشتر با این هم که تذکر بدم این برهان گاه زغاد در الهیات من الاعم اومده، گاه زغاد در الهیات من الاخص اومده. یعنی با توجه بکنیم چون چرا اصلا این طرح این بحث در دو جا تو فلسفه و کلام صورت میگیره و لذا ما باید آدرس ها رو که پیگیری میکنیم هم تو علاج من الان دنبالش بگردیم اگر دارن، هم در علاج من الان اخص باید پیگیری بکنیم. برهان وسط و طرف الان صدر متعلهین میفرماد که اسد البراهین فی هاز البابه، بیان خود صدر متعلهین اینه. ما هم که در همین بدایه و نهایه و این بحثایی رو که داشتیم به نظرم میرسه که برهان وسط و طرف یک برهان خیلی غدری باشه. توجه کن یک نقاط ابهامی گاهی به نظر میرسه و اشکالاتی رو مطرح کردن، مثلا از آیت الله آی جوادی برهان وسط و طرف رو بهش اشکال میگیره به تقریرهای مختلف، تلاش هایی که علامه کرده ایشون میفهماد این نمیتونه نجات بده مسئله را، ولی اون اشکالات هم مطرح نمیدونیم. حالا بحث مفصلی مطرح بکنیم تمام این فراز و نشیب و اینا رو بخوایم طی بکنیم یا نکنیم. حالا من اون نکاتی که باید تذکر بدم، یعنی دست کم واجبه که تذکر بدم، عرض خواهم کرد. به نظر میرسه که اشکالات وارد نباشه و برهان وسط و طرف میتواند ابطال تسلسل بکنه و البته لوازمی داره. مثلا از جمله لوازمش این هستش که در ناحیه تسلسل تنازلی هم جلوش رو میگیره و باید مواظب این نکته باشیم و لوازم این نکته رو بهش توجه بکنیم. و یه سری لوازم دیگری هم داره. مثلا جریان برهان وسط و طرف در تسلسل تعاقبی چی میشه، در تسلسل اعتباری چی میشه، یک مشکلات و صعوبت‌های در اون ناحیه. یعنی کسی بگه این برهان وسط طرف اشکال داره از بنیاد، خیلی جا راحتیم. ولی اگه قبول بکنه که الان صدر متعلین تعریف و تمجید میکنه، ما هم تو رو هرچی فکر کردیم به نظرم میرسه که اشکالات وارد نباشه و مسئله جدیه. بله، حتی تو آقای جوادی را اگه ملاحظه بفرمایید توی از قدما خودشون آورده، من الان در خاطر ندارم، ملاحظه بفرمایید بیانات ایشون رو. علامه قبول داره، حاجی را یاد نباید قبول داشته باشه، توجه که اینا قبول دارن و خود علامه هم میپذیره و قبول میکنه. در تغییر یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه برای اینکه اون اشکالات دفع بشه. از دکتر جوادی میفرماد نه، با این تغییر اشکالات دفع نمیشه. به نظرم میرسه که میشود اشکالات وارد بر اشکالاتی که وارد کردن بر برهان وسط طرف اینها رو میشود دفع کرد. در هر صورت حالا ما اصل تغییر رو مطرح میکنیم و عبارت رو میخونیم تا برسیم به بیاناتی که لازمه باشه. حالا فرصت ما هم تمام فکر کردم اینو میخونیم، میخوام وارد تغییر بشم، ممکنه که وسط های کار سر مشکل بشیم. این میمونه انشالله تا جلسه بعد که این بحث رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی عبارت نخوندیم ها، بله ما بیشتر هست باشیم. اشکالات چی؟ در دو؟ بله این تو هر دو طرفش مطرحه. این میخواد مثلا برفر این هرچی که معلوله مثلا علت بعدی هم هست، یعنی اون اصل اشکال که بحث توقف علی و معلولی هسته، شما میخواد از این ور برو از اون ور برو، مطرح هست چون توقف ذاتی وجودی داره. یعنی این نکته که شما از کدوم طرف این مسئله علیت و معلولیت رو پی بگیری ربطی به استحاله نفس الامری این شی نداره. نه این اشکال نیست، چون نه شخصشون فرق میکنه. شخص مثلا در واقع اون انرژی که شما وارد کردی موجب یک دور میشه، خود این دور موجب انرژی دیگر میشه، نه همون شخص انرژی. توجه کردی؟ اون انرژی دیگر مثلا موجب چی میشه؟ حالا اگه قبول کنی ما ریزیکاری اون رو کار ندارم، موجب چی میشه؟ یک حرکت دیگه میشه. اون حرکت موجب چی میشه؟ یک انرژی دیگر میشه. بله؟ بله بله، مثل علم و عمل، مثل فرض ایمان و عمل. علم و عملی سه، ایمان و عمل، اینا همه شون هم اینجوری. یعنی شما ایمان داری به عمل، عمل یه ایمانی دیگر افسوده یا شفافیت ایمانیست به وجود دیگر میخوره، نه به خود دقیقا همون چیزی که از اونجا شروع کردید نمیخوره.
در وجود ممکن است برمید بی نهایت هست، درسته؟
بله؟
اول نداره
و تعاقبی دیگه، تسلسل تعاقبی.
بعد این در عین ثابت بالفعل ما
همه رو داریم، خدا بی‌نهایت
بی‌نهایت داریم. در عین ثابت ما وسطی داریم که طرف نداره.
حالا گفتم دیگه اصلا بعد نیاز اونجا نیست، برهان وسط طرف اگه کسی قبول بکنه چند تا دفنداز پیدا میکنه.
یعنی ما اونجا داریم که وسطی که طرف نداره،
حتی در تسلسل اعتباری هست، در تسلسل تعاقبی هست. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
دو داریم دیگه بس هم چیزی.
ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. بله.
دو مرتبه، چون یه مرتبه خودش تقدم داره بر بی، یه مرتبه بی چون علت استعدام داره، پس خودش دو مرتبه میشه دیگه.
خب خودش تقدم داره اشکالی نیست، مگه
تقدم داره بر چی؟ بی. این یک مرتبه تقدم داره بر بی، بی تقدم داره بر علف، پس میشه این یکی، این دو تا، درسته؟ پس دو پله باید از خودش جلوتر باشه.